او اوريدلي وي تاخذي بابا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. گزارش ها حاکی از آن است که در جریان روند اخراج افغان های فاقد مدرک از پاکستان، مقام های پاکستانی شماری از افغان هایی را که واجد شرایط اسکان مجدد به ایالات متحده هستند نیز بازداشت و اخراج کرده است. خبرگزاری رویترز از قول منابع گزارش داده است که مقام های پاکستانی نامه هایی را که از سوی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد، پایتخت آن کشور، به عنوان مدرک به این افغان ها داده شده است نادیده گرفتند. شان واندفر رئیس نهاد افغان ایو که ائتلافی از گروه های امدادرسان به افغان های واجد شرایط اسکان مجدد به ایالات متحده است، به خبرگزاری رویترز گفته است که کم از کم 130 شهروند افغانستان که ویزه مهاجرت ویژه به ایالات متحده یا SIV را در دست داشته یا کارهایشان برای اسکان مجدد به ایالات متحده در جریان بود از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. واندفر گفته است که پلیس پاکستان بیش از 230 افغان واجد شرایط اسکان مجدد به ایالات متحده را بازداشت کرده است، هرچند با گفته وی حدود 80 نفر آنان دوباره رها شدند. جزئیات این خبر را در وبسایت های دری و پشتوی صدای امریکا خواندن می توانید. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان گفته است که در ماه قوس در 34 ولایت افغانستان بیش از 407,000 تذکره الکترونیکی به شهروندان این کشور توزیع شده است. این اداره روز سه‌شنبه 26 دسامبر با نشر اعلامیه گفت که ولایت کابل از رهگذر توزیع تذکره الکترونیکی در صدر قرار دارد و پس از آن ولایت‌های هرات و قندهار در رده دوم و سوم قرار گرفته است. آمار اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که پس از 15 اگست سال 2021 تسلط دوباره طالبان بر افغانستان برای حدود 6 میلیون و 23 هزار نفر تذکره الکترونیکی توزیع شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پنتاگون روز سه‌شنبه 26 دسامبر گفت که نیروهای نظامی آمریکا بیش از 12 تیاره بی‌سرنشین تهاجمی و میزایل‌های را در بحیره سرخ سرنگون کردند که از سوی شورشیان حوثی یمن بالای کشتی‌های تجارتی پرتاب شده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با نشر پیام در رسانه‌های اجتماعی نوشته است که هیچ خسارتی به کشتی‌ها یا جراحات گزارش نشده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
در این پیام آمده است که در جریان 10 ساعت نیروهای آمریکایی 12 درون، 3 میزایل بالستیک ضد کشتی و 2 میزایل تهاجمی زمینی را از بین بردند. پیش از این شورشیان حوثی یمن مسئولیت حملات توسط میزایل و درون بر یک کشتی در بحیره سرخ را بر عهده گرفتند. این شورشیان گفتند که این حملات به خاطر همبستگی با غزه و بر ضد اسرائیل صورت گرفته است. حوثی های یمن با نشر اعلامیه گفتند که شورشیان این گروه حمله را بالای یک کشتی تجارتی موسوم به MSC United در بحیره سرخ انجام دادند. بر اساس این اعلامیه آنان با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین مواضع نظامی را در جنوب اسرائیل نیز آماج حمله قرار دادند. حملات اخیر بخش از یک سلسله حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایلی توسط شورشیان حوثی است که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر تشدید شده است.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار ویدیویی را به نشر سپرد که به گفته آنان یک هدفگیری هوایی دشمن توسط نیروی هوایی اسرائیل در بحیره سرخ بوده است. اردوی اسرائیل افزود که یک جت جنگی این کشور هدفی را که به گفته مقامات در مسیر خاک اسرائیل در حرکت بود سرنگون کرده است. در جریان کنفرانس خبری سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل ادعا کرد که آن شاید توسط شورشیان حوثی شلیک شده بود. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که تقریباً هر روز حزب الله و اسرائیل در سراسر مرز اسرائیل و لبنان به تبادل میزایل، حملات هوایی و گلوله‌باری می‌پردازند. سخنگوی فارسی زبان اردوی اسرائیل در گفتگوی با صدای آمریکا ضمن خودداری از تأیید یا تکذیب دست داشتن اسرائیل در کشته شدن رضی موسوی از بلندپایه‌ترین مقامات سپاه پاسداران در سوریه اعلام کرد هر گونه حمله بر مرزهای اسرائیل با واکنش قاطع ارتش این کشور مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
حکومت ایران کشته شدن رضا موسوی، عضو بلندپایه سپاه و مسئول ارسال سلاح به شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در سوریه و حزب الله لبنان را به اسرائیل نسبت داده و این کشور را به اقدام تلافی جوانه تهدید کرده است. کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان اردوی اسرائیل، روز دوشنبه 26 دسامبر در صحبت با بخش فارسی صدای آمریکا تاکید کرد که هر گونه تجاوز و حمله به مرزهای اسرائیل با پاسخ سخت و قاطع اردوی این کشور مواجه خواهد شد. این مقام اسرائیلی در بخشی از اظهاراتش نسبت به آمار منتشر شده از سوی گروه های حماس و جهاد اسلامی درباره تعداد کشته شدگان و مجروحان جنگی در نوار غزه نیز ابراز تردید کرده است.
چند خبر هم از نقاط جهان. یک مقام اردوی اوکراین حمله هوایی روز سه‌شنبه بر یک کشتی نظامی روسی را یک رویداد قابل ملاحظه عنوان کرده و گفته است که کشتی تخریبات زیادی را متحمل شده است. اردوی روسیه روز سه‌شنبه 26 دسامبر گفت که کشتی روسی در پایگاه بندر کریمیه توسط یک میزایل رهبری شده که توسط یک طیاره شلیک شد هدف قرار گرفت. مسئول منطقه کریمیه که توسط روسیه تعیین شده است گفت که در این حمله یک نفر کشته شده است. در چند ماه اخیر نیروهای اوکراینی حملاتی را بر اطراف کریمیه اکثرا با درون‌های بحری انجام دادند. شبکه خبری CNN خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از محکمه استیناف فدرال آمریکا خواسته است که قضیه جنایی خرابکاری در انتخابات فدرال در واشنگتن دی سی را رد کند. آقای ترامپ باری دیگر در قضیه‌ای که اواخر روز شنبه به ثبت رساند استدلال کرده که او تحت مسئولیت ریاست جمهوری قرار دارد. بنابراین گزارش او از محکمه استیناف منطقه واشنگتن دی سی خواسته که حکم محکمه بدوی مبنی بر رد ادعای مسئولیت وی در پرونده جک سمیت مفتش ویژه وزارت عدلیه مبنی بر خرابکاری در انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند. جک سمیت رئیس بخش ویژه مقابله با فساد در تمامی سطوح دولت فدرال در وزارت عدلیه ایالات متحده است. هیئت قضات در محکمه فدرال استیناف در حال بررسی درخواست دونالد ترامپ میباشد. کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه 26 دسامبر درخواست عضویت سویدن را در ناتو تایید کرد. این یک گام اساسی در جهت گسترش بلاک نظامی پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو پس از 19 ماه تأخیر است. انقره با به تأخیر انداختن تایید عضویت سویدن در ناتو از استکهلم امتیازات امنیتی خواسته بود. با گزارش رویترز کمیسیون روابط خارجی که در کنترل حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است پس از حدود 4 ساعت بحث از جمله در مورد موضوعات مختلف دیگر سرانجام با رأی‌گیری از پیشنهاد عضویت سویدن حمایت کرد. این کمیسیون رأی‌گیری در مورد این موضوع را پیشتر به تعویق انداخته بود. سویدن سال گذشته میلادی پس از تهاجم روسیه به اوکراین درخواست پیوستن به ناتو را داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز سه‌شنبه بار دیگر تقاضایش را برای تامین صلح در غزه، اوکراین و سوریه تجدید کرد و گفت که مردم خواهان صلحند و بیایید برای صلح دعا کرده و برای صلح مبارزه کنیم. رهبر کاتولیک های جهان در این سخنرانی خود نزدیکی با جوامع کاتولیک های جهان را که با تبعیض مواجهند نیز ابراز داشت. 26 دسامبر در واتیکان و ایتالیا تعطیل است. و در سلسله رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان سه‌شنبه شام به وقت محل تیم منچستر یونایتد با نتیجه 3-2 توانست آستن ویلا را مغلوب سازد. لیورپول 2-0 تیم برنلی را شکست داد. نیوکاسل 1-3 بازی را به نورتم فورست واگذار کرد و برنرموت 3-0 فولهام را از راه برداشت. امروز چهارشنبه چلسی کریستال پالاس، وولف برنتفورد و منچستر سیتی اورتون به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ادارات ملل متحد می گوید که نیازمندی های بشری در افغانستان در سال 2024 همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند. اما تحلیلگران می گویند تا زمانی که افغانستان فاقد قانون اساسی باشد و جامعه جهانی در برابر سیاست های تندروانه طالبان اقدام عملی اتخاذ نکند، وضعیت افغانستان همچنین نگران کننده باقی خواهد ماند. گزارش را در این مورد از محمد احمدی می شنویم.
هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا در پلان امداد رسانی بشری در افغانستان برای سال 2024 پیش بینی کرده است که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک های بشری نیاز داشته باشد. میرویس آشفته تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید در صورتی که افغانستان فاقد قانون اساسی و فاقد حکومت مشروع باشد، وضعیت اقتصادی گنگ و در بحران خواهد بود.
هرگاهی که امریکا خواسته باشد به خواسته عموم جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع قدرت‌های منطقه روسیه، چین، همسایه‌های ما ایران، پاکستان، هند و اینها توجه بکنن، او زمان دانسته شده میتونه که بر افغانستان یک سیاست معتدل و بی‌طرف ضرور است که باید به طالبان فهمانده شود یا با طالبان به گونه‌ای پیش آمد بکنن که تو تنها ابتدا و انتهای سیاست افغانستان بوده نمیتونی. دولت ها زیاد آمدن و پس رفتن. لحاظا این دولت هم میتونه باشن و در حل منازع افغانستان موجودیت طالبان را هم باید پذیرفت و سایر نیروهای جامعه مرد. منظور ما سایر نیروها او آزمون شده ها نیست. ملت افغانستان، تمام شهروندان افغانستان، اقوام ساکن این کشور باید در این حاکمیت خود ببینند.
اما محمد رادمنش تحلیلگر نظامی میگوید که در صورتی که جامعه جهانی در قبال وضعیت افغانستان سیاست‌های عملی را اتخاذ نکند، این کشور وارد یک نزاع نظامی دیگر خواهد شد.
ملل متحد و کشورهای قدرتمند دنیا اگر در مورد افغانستان نوع پلان و یا ای که پیشنهاداتی که با اجراعات عملی همراه باشد اجراعات نکنند، افغانستان وارد مرحله بسیار مدهش نظامی خواهد شد. به این اساس مردم افغانستان برای جامعه بین المللی، قدرت‌های بزرگ منطقه و دنیا پیشنهادشان همیست که باید طالبان را آماده بسازند تا آنچه در برنامه توافقات دوحه به توافق رسیدن و امضا کردن او را در افغانستان عملی بسازن.
اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که اقتصاد شکننده افغانستان که به شدت به کمک‌های بشر دوستانه متکی است، با آزمون‌های مواجه است که به دلیل محرومیت زنان از فعالیت‌های اقتصادی تشدید می‌شود. آقای رادمنش میگوید که یکی از راه‌های فشار جامعه جهانی بر طالبان برای تغییر وضعیت در آن کشور قطع کمک‌های مالی منظم به افغانستان است که عمدتاً طالبان حالا از آن مستفید می‌شوند.
هر هفته و هر ماه به افغانستان کمک‌های سرازیر میشه و اینها را زیادتر طالبان به دست میارن. پس روی منظور معنای زیر میدگب که میتوانن بالای طالبان آنچه که واقعیت‌های جامعه ما تقاضا میکنه تطبیق بکنن. اگر نکنند و اگر کمک هم نشود، بالاخره اینطور یک حکومت با چالش های عدیده مواجه میشه.
هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در ابتدای این هفته با نشر گزارش اعلام کرد که تصمیم منع کار زنان در سازمان های غیر دولتی و دولتی بر روند امداد رسانی تأثیر منفی گذاشته است. گرچه حکومت طالبان میگوید که محدودیت ها در بخش معارف دختران دائمی نیست، ولی در بخش کار زنان هیچ نظری را در مورد این که آیا در آینده به زنان حق کار را خواهند داد یا خیر ارائه نکرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دختران دانش آموز در افغانستان که صنف ششم را تکمیل کردند می دانند که تحت حاکمیت طالبان حق تحصیل در صنوف بالاتر از آنها گرفته شده است. طالبان در ماه سپتامبر سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ممنوع ساختند و در ماه دسامبر سال 2022 تحصیل زنان در دانشگاه ها را نیز ممنوع اعلام کردند. ژیلا نوری با گزارش در این مورد.
در مکتب بی بی رازیه برنامه فراغت از صنف ششم برگزار نشد. بهاره رستم 13 سال از صنف ششم را در ماه دسامبر تکمیل کرد. او می داند که حق تحصیل او از این بابت تمام شده است. در حکومت طالبان بهاره و دختران همسن و سال او پس از صنف ششم نمی توانند به مکتب قدم بگذارند.
ما وقتی که از مکتب فارغ شدیم، یعنی صنف 7 می شدیم، تمام صنفی ما گریان کردن و مایوس زیاد شدیم.
در منطقه دیگر کابل ستایش صاحبزاده 13 ساله نگران آینده خود است. او از اینکه نمیتواند پس از صنف ششم به درس خود ادامه دهد و رویای خود برسد مایوس است.
احساس غمگینی میکنم که نمیتونم مکتب رفته به آرزوهایم رسیده نمیتونم. نمیتونم با پای خود استاد شوم و من بسیار آرزوهای زیادی داشتم که بتوانم معلم شوم، اما عالی نمیتونم که نه درس بخوانم و نه نمیتونم که مکتب برم.
مبشره صاحبزاده معلم مکتب میگوید که آینده تاریک برای دختران افغان نگران کننده است.
ولی حالا که یعنی دروازه های مکاتب برایشان بسته است، اینا هم خیلی آرزوهای زیادی دارن، به همان خاطر آینده ناگواری در پیش روی.
هفته گذشته روزا و تنبایوا نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان از اینکه هر روز نسل دختران افغان از تحصیل بیشتر عقب میمانند اظهار نگرانی نمود. برای سحر رستم راه دیگر جز ادامه آموزش بالاتر صنف ششم وجود ندارد و پدرش نگران است.
به جز مکتب دیگر راهی وجود ندارد که ما مکتب بخونیم.
دخترکم از صنف شش فارغ شدن. من بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از صنف شش بالا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستیم.
محمد سلیم پیگیر تحلیلگر افغان هشدار می‌دهد که دور ماندن زنان و دختران از تحصیل برای افغانستان مصیبت بار خواهد بود.
تاثیرات منفی بسته نمودن مکاتب و پوانتون‌ها را برای خانم‌ها این یک فاجعه است. باور کنین یک فاجعه است برای مردم افغانستان. به خاطر ما می‌فهمیم که هیچ وعده مردم بی‌ثبات آزاد و آباد بوده نمیتونه.
یکی از مقامات وزارت معارف طالبان میگوید دختران در هر سن و سال میتوانند در مدرسه های دینی درس بخوانند. اما نماینده ملل متحد در امور افغانستان در واکنش گفته است که هنوز روشن نیست که در حساب تعلیمی مدارس مضامین اصلی هم شامل است یا خیر.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تهران بیان کرد که دو طرف روی موضوعات مهم با یکدیگر صحبت کرده و ایران امیدوار است که حکومت طالبان برای حل آن اقدامات عملی را روی دست گیرد. متقی برای شرکت در یک نشست روی فلسطین به تهران سفر کرده و با مقامات ایرانی ملاقات کرده است. همکارم لینا روزبه در این مورد با حیدر عدل تحلیلگر سیاسی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
سفر آقای متقی به تهران در حال صورت میگیره که ایران متهم به حمایت از حوثی‌ها شده. ولی طالبان تا حال یک موضع تقریبا خونسار در قبال جنگ فلسطین اتخاذ کردن. فکر میکنین که طالبان هم ترغیب شوند توسط ایران که مشروع مشابه را در قبال تنش جهانی اتخاذ کنن؟
حضور آقای متقی در این نشست بین‌المللی که به خاطر فلسطین دایر شده بود یک نشست یا دعوت نمایشی هست، نه تاثیرگذار. و از جانب دیگر برداشت مهی است که احتمال داره دولت ایران تلاش میکنه غیر مستقیم با این دعوت ها و این تشویق ها طالبا را به طرف جنگ علیه اسرائیل بکشانند و یا این که ادیعقل بتانند از اینا نوی سربازگیری بکنند که افراد اشخاص طالبایی که در گروهی از اینا شامل است اونا انتقال شوند و برن به طرف غزه و در جنگ با اسرائیل همکاری بکنند. اما تا جایی که دیده میشه طالبا یک نقش خونسار است در طول مدت جنگ که از دو ماه بیشتر ادامه یافته پیش گرفتند و اینا نمیخواهند که منافع خود در ارتباط به این جنگ از دست بدن، زیرا اگر مستقیما یا غیر مستقیم پای طالبا در مسئله جنگ غزه یا هم اسرائیل کشانده شود واضح هست که کمک های آمریکا و متحدین آمریکا از طالبا قطع میشه و این نهایت کشنده بر از اینا هست.
خب آقای عبداللهیان روی حل معضلات توسط حکومت طالبا هم در گفته‌های خود اشاره کرده. فکر میکنه این معضلات های موضوعات مثل حقابه و موضوع مهاجرین است یا هدف حکومت ایران به هماهنگی موضوع سیاسی حکومت طالبا با حکومت ایران است؟
ببینین برخورد جمهوری اسلامی با طالبان ابعاد مختلف داره. یکی از بعدای از این مسئله یقابه هست، واضح هست که ایران دچار مشکلات است، اما بیشتر مسائل نظامی و سیاسی هست تا بخش دیگر. به این معنا که میخواین طالبان را طور با خود داشته باشن که نشود فردا گروه های مخالف دولت رژیم آخوندی ایران در افغانستان تربیه و تمویل شوند و از اون طریق داخل ایران شوند و دردسر بزرگ برای ایرانی ها تبدیل شوند. یک جهت و جهت دیگه این که ایرانی ها می دانند که طالبان مردمایی هستند که به قول و قرارشان هم به اسلام متکی نیستند و اعتبار وجود ندارد. از اون لحاظ با صورت دوامدار با در یک نوع تعامل با طالبان میخواین ادامه بدن تا اینا بیشتر از این برای دولت ایران و مردم ایران برای دردسر از جهات مختلف و خصوص جهات سیاسی تبدیل نشوند. این اصل اینا هست.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست دنبال کنید.
تصویب قانون تازه در باره مهاجرت در فرانسه با واکنش های روبرو شده است. هفته پیش پارلمان این کشور پس از جنجال های زیاد قانونی را در باره مهاجرین تصویب کرد که بی سابقه و سختگیرانه خوانده شده است. تصویب این قانون بر زندگی مهاجرین به ویژه افغان هایی که در این کشور درخواست پناهندگی دادند چه تأثیر خواهد داشت؟ شرح آن را در این گزارش از جلال میرزاد می شنوید.
سنگینی قانون تازه مهاجرت فرانسه را این شهروند افغانستان که به امید فردای بهتر به این کشور آمده مانند هزارها پناهنده دیگر حس می کند. زیارمل 1.5 سال پیش در فرانسه پناهنده شد، اما درخواست پناهندگی او رد شده است. اکنون بی سرنوشت است و تصویب قانون تازه مهاجرت به نگرانی او افزوده است.
مخکې مونږ یو هیله لرودله چې آیا مونږ به اسناد به واخلو یو څو وخت بعد به شي، لکه آیا چې دننه قانون کوي راغلی دی، دغه اوس ډیر سخت دی.
پارلمان فرانسه اخیرا با اکثریت آرا قانونی را تصویب کرد که در میان کشورهای اروپایی سخت گیرانه ترین گفته شده. نمایندگان احزاب چپ از همین رو و از بحر این که در این قانون تفاوت‌های میان فرانسوی ها و خارجی ها قائل شده است، تصویب آن را شرم‌آور یاد کردند. بر بنیاد این قانون خارجی هایی که در این کشور پناهنده می شوند، اگر بیکار باشند پس از 5 سال و اگر کار کنند پس از 30 ماه کمک های اجتماعی دریافت خواهند کرد.
بل ملک تمنگ نشد لیکن بل ملک تمنگ هم لار شوال تمنگ بیا داغا کئی چی تا ملک فرانسی ملک گوتی دی واپس هم دلتا را لیگی بیرتا.
در بخش دیگر از این قانون همچنان آمده خارجی هایی که به این کشور پناهنده می شوند در صورت بیکاری پس از 5 سال کمک مالی برای کرایه خانه دریافت خواهند کرد و اگر کار کنند این زمان به 3 ماه کاهش یافته است. در حالی که پیش از این هرگاه فردی در فرانسه درخواست پناهندگی می داد، از روز نخست شامل برنامه دریافت تمام کمک های مالی مانند هزینه ماهوار، کرایه خانه و هزینه بهداشتی می شد.
فرانسه حکومتشان است، ملکشان است، مالمدار حقشان است، وطنشان است، میکنن. منتها در پولی از این میتونستن که یک قانون از تغییر بدن، اما سخت گرفتن مسازه کنن. یعنی این سختگیری از این قانون در مقابل این مردم بیچاره یک ذره قابل قبول نیست، برای از اینکه نا از دقوادلون گپ میزنن، از حقوق بشر گپ میزنن.
غفار نبیزاده بیش از 4 دهه در فرانسه زندگی کرده و قانونهای زیاد را درباره مهاجرت در این کشور تجربه کرده است. میگوید که پارلمان فرانسه خواسته با این قانون سخت گیرانه از هجوم پناهندگان در این کشور جلوگیری کند و پناهندگان تازه را وارد بازار کار بسازد.
یک تعداد امی مهاجرین بیچاره کار میکنند، مالیه میتن، و اما یک تعداد دیگه در خونه افریدن رو استفاده میکنند از این پیسه، و تعداد زیاد است. اگر شما برین در فرانسه باشه یا در آلمان باشه، در آلین باشه، در هر اکثری مملکت ها تعداد زیاد کسایی است که در سوسیال است و سوسیال استفاده میکنند. این میگم خود میتونه که خود حکومت فرانسه یا حکومت های دیگه این مسئله را بسنجن و سوال رو جواب کنن و کنترل کنن که مردم چرا کار نمیکنن.
اگرچه رئیس جمهور فرانسه گفته که این قانون را برای ارزیابی دوباره به شورای قانون اساسی خواهد فرستاد، اما امیدواری ها برای تغییر آن خیلی اندک است. میخوام این را یادآور شوم که این قانون تازه شامل کسان نمی شود که پیش از این درخواست قبولیشان پذیرفته شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه کمپ‌های پناهندگان فلسطینی را در بخش‌های مرکزی باریکه غزه بمباران کردند. باشندگان محل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بمباران هوایی و زمینی اردوی اسرائیل بر کمپ‌های مغازی، نوسیرات و بریج در مرکز باریکه غزه از ناوقت شب گذشته آغاز شد و شدت این حملات نشان می‌دهد که اردوی اسرائیل در حال گسترش عملیات نظامی به بخش‌های مرکزی غزه است. در مورد تأثیر جنگ اسرائیل و حماس بر محدود شدن عرضه خدمات صحی در غزه، گزارش را تهیه کردم که به توجه می رسانم. شیما نبیهین، دختر 22 ساله فلسطینی، در یک حمله هوایی اسرائیل بر نوار غزه شدیداً زخمی شد و دکتران برایش انتخاب سختی دادند که او باید میان مرگ و قطع پای چپش یکی را انتخاب می کرد. شیما مجبور شد دومی را انتخاب کند. دکتران برای ادامه زندگی او که به گفته آنان از مسمومیت خون رنج می برد، پای چپ او را 15 سانتی متر یا 5 اینچ زیر زانو قطع کردند. این تصمیم زندگی این دانش آموز دانشگاه را که مملو از آرزوها برای آینده بود و بیش از 54,500 مجروح جنگی دیگر را که با انتخاب‌های سخت مشابه روبرو شدند تغییر داده است.
کل حیات تغییره. تمام زندگی ما تغییر کرده است. از یک فرد سالم که میتوانستم تمام جزئیات زندگی ما کنترل کنم، حالا در ساده ترین کار و کمک شخص دیگر نیازمند شدم. حتی نمیتوانم درس بخوانم. بدون خوردن دوای مسکن درد یا آرام بخش خواب کردن نمیتوانم. راه رفتن نمیتوانم و اگر بخوام یک دو قدم بردارم، با کمک اشخاص دیگر نیاز دارم.
سازمان جهانی صحت و وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگویند که قطع عضو بدن در طول جنگ اسرائیل و حماس که اکنون در 12 هفته آن قرار دارد به یک امر عادی مبدل شده است، اما تا اکنون آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد.
ما شاهد جراحات پیچیده ای هستیم که قبلا شاهد آن نبودیم، که بیشتر آن منجر به قطع شدن بسیاری از اعضای بدن به ویژه زنان و کودکان می شود.
این در حال است که حدود 85% از جمعیت 2.3 میلیون نفری در غزه بی سرپناه شده و در خیمه ها مکاتبی که تبدیل به سرپناه یا پناهگاه شده است و یا خانه های اقاربشان مسکن گزین شدند. آب، غذا و سایر لوازم اولیه زندگی کمیاب و محدود شده است و مردم برای زنده ماندنشان تلاش می کنند. نوال جابر 54 ساله پس از بمباران 22 ماه نوامبر اسرائیل به خانه خالی امسایش در کمپ بریج شدیداً مجروح شد و هر دو پایش را از دست داد. نواسش کشته شد و شوهر و پسرش در این حمله زخم برداشتند.
اثرت حیاتی شلت حیاتی شل. این واقع زندگیم را متاثر ساخته است. زندگیم را فلج کرده است. حتی نمیتوانم درست زندگی کنم. ای کاش میتونستم راه برام یا استاده شوم. کاش میتونستم نیازهای فرزندان را برآورده بسازم. اما حالا این کار را کرده نمیتوانم.
جوردل فرانسوا، متخصص ارتوپیدی در سازمان دکتران بدون مرز، میگوید که خطر عفونت‌های پس از عمل در غزه بسیار بالا است. فرانسوا که در ماه نوامبر در شفاخانه ناصر در شهر جنوبی خان یونس کار میکرد، میگوید با آنکه این شفاخانه به هزاران بیمار و زخمی جنگ رسیدگی میکند، دارای امکانات خیلی محدود میباشد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.